نجونو خونځي وتړل.
سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این برنامه من آرش همایون به همکاری تکنیکی میر احمد صافی شما را در این مجله خبری خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. یک هیئت عالی رتبه پاکستان به رهبری خواجه آصف وزیر دفاع آن کشور به کابل رفته و با مقام‌های عالی رتبه حکومت طالبان دیدار کرده. رئیس اداره استخبارات مرکزی پاکستان یا ISIM در این هیئت 10 نفری شامل است. معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای طالبان در سلسله از توییت‌ها گفته که این هیئت با ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی این ریاست دیدار کرده و در مورد روابط دو جانبه تجارت و اتصال منطقه‌ای صحبت کرده. اما وزارت خارجه پاکستان امروز در توییتر رسمی خود گفته که این هیئت امروز در کابل با مقام‌های طالبان در مورد مسائل امنیتی از جمله اقدامات ضد تروریسم گفتگو می‌کنند. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. وزارت تجارت طالبان میگوید افغانستان کنسرسومری از شرکت‌های به شمول روسیه، ایران و پاکستان را برای ایجاد یک طرح سرمایه‌گذاری با تمرکز روی انرژی، معادن و زیربناها ایجاد کرده. نورالدین عزیزی سرپرست وزیر تجارت طالبان امروز به خبرگزاری رویترز گفت که این کنسرسیوم شامل 16 تجار افغان است که یک جا با این وزارت یادداشت تفاهم را با شرکت‌های خارجی امضا کرده بودند که نمایندگانشان را برای بررسی پروژه‌های ارزش 1 میلیارد دلار به کابل می‌فرستند. از تسلط طالبان در اگست سال 2021 میلادی که جامعه بین‌المللی تحریم‌های را بر سکتور بانکی افغانستان وضع کرد، اقتصاد این کشور به شدت با مشکل مواجه شد. ده افغانستان بانک تحت کنترل طالبان از فیصله یک قاضی آمریکایی در مورد پول‌های منجمد شده افغانستان استقبال کرده. جورج دانیلز یک قاضی منطقه منهتن نیویورک دیروز فیصله کرد که بازماندگان قربانیان حملات تروریستی 11 سپتامبر مستحق دریافت 3.5 میلیارد دلار پول منجمد شده افغانستان در آمریکا نیستند. ده افغانستان بانک تحت کنترل طالبان امروز در واکنش با نشر اعلامیه گفته که ذخایر اسعار افغانستان دارایی افغان هاست و بر اساس قانون به منظور ثبات پولی، تقویت سیستم مالی و تسهیل تجارت با جهان استفاده می شود. پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، بیش از 9.5 میلیارد دلار سرمایه های افغانستان در ایالات متحده آمریکا و سایر کشورهای غربی منجمد شد. بر اساس آمار اداره امور پناهندگی اتحادیه اروپا که امروز نشر شد، حدود 1 میلیون تن در سال 2022 در این اتحادیه درخواست پناهندگی دادند. بر اساس این اداره در سال گذشته 966 هزار تن بر علاوه نروژ و سوئیس درخواست پناهندگیشان را در 27 کشور این اتحادیه ثبت کردند که این ارقام 50% افزایش را نسبت به سال 2021 میلادی نشان می‌دهد. این ارقام شامل 4 میلیون شهروند اوکراینی است که از حمایت موقت اتحادیه اروپا برخوردار شدند. رئیس جمهور آمریکا در آستانه اولین سال روز جنگ اوکراین در برابر اظهارات همتای روسیه‌اش واکنش تند نشان داد. جو بایدن بعد از اینکه ولادیمیر پوتین گفت که این جنگ را برای دومین سال ادامه خواهد داد، در سخنرانی‌اش در وارسا گفت که تهاجم روسیه بر اوکراین در مقابل با ائتلاف جهانی که از کیف حمایت میکند ناکام خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا با نزدیک شدن اولین سال روز تهاجم روسیه بر اوکراین بر حمایت نیرومند از این کشور و عزم دوامدار ناتو تاکید کرده است. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه می شنوید که یک هیئت عالی رتبه پاکستان به رهبری وزیر دفاع آن کشور به کابل سفر کرده. در این مورد نظر یک کارشناس را هم گرفته ایم.
این سفر تمرکزش بالای مسائل امنیتی است. قسمی که گفتم میشه پاکستان اخیرا از اراس افغانی و انتحار انفجاری که در پاکستان صورت میگیره خیلی ناراحت است.
شماره از فعالان جامعه مدنی هم میگوین
مردم را به خاطر یک پست فیسبوکی هم میکشند. حادثه هلمند یادتان است؟ همین گونه ده ها حادثه شده که به یک پست فیسبوکی مردم بازداشت شدند.
گزارشی هم داریم در مورد این که قانونگذاران روسیه نخستین گام را برای تعلیق مشارکت کشورشان در پیمان هسته‌ای نیو استارت برداشتند. از پیام هایی که برای آزادی ارسال کرده اید.
از ولایت غور ولسوالی پسابند. سه به نام خار و غریب میاره، به اینجا که میاره همه دارا و کسایی هسته که غریب نفر کم بسیار کم وارد مدرسه بشه.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها شنیدید، حکومت سرپرست طالبان می گوید که یک هیئت به رهبری وزیر دفاع پاکستان به کابل رسیده و با شماری از مقام های طالبان گفتگو کرده. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان می گوید که این هیئت بلند رتبه پاکستانی به شمول ملا برادر، معاون نخست رئیس الوزرا و ملا محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزیر دفاع آنها دیدار کرده و روی موضوعات گوناگون بحث کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که پاکستان در این اواخر شاهد افزایش ناامنی ها بوده، هیئت از این کشور به رهبری خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان به کابل آمده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید این هیئت با ملا برادر معاون نخست رئیس الوزرا، ملا محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع و شمار دیگر از مقام های حکومت طالبان دیدار و روی موضوعات گوناگون گفتگو کرده است. آقای مجاهد بر رادیو آزادی میگوید که این هیئت با مقام های حکومت طالبان روی مشکلات امنیتی در نقاط دو سوی خط دیورن و همچنان تقویت هرچی بیشتر تجارت بین افغانستان و پاکستان بحث و گفتگو کرده است.
مسائلی که روی آن بحث شد در مورد ناامنی ها و مشکلاتی که برخی اوقات در مرز میان دو کشور به وجود می آید گفتگو شد. همچنان در مورد سهولت ها در تأخیر اموال تجاری تجاران افغان و رفت آمد مسافران و بیماران بحث صورت گرفت.
از سوی دیگر در خبرنامه‌ای که در صفحه توییتر دفتر ملا عبدالغنی برادر معاون نخست رئیس الوزرای حکومت طالبان نشر شده، آمده است که در دیدار میان هیئت پاکستانی و ملا برادر روی روابط دو جانبه، تجارت، اتصال منطقوی و تقویت همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور بحث و گفتگو صورت گرفت. در خبرنامه بر تقویت روابط اقتصادی میان دو کشور تاکید شده و آمده که روابط تجاری باید از مسائل سیاسی و امنیتی جدا باشد. در خبرنامه همچنان آمده که در این دیدار در مورد ایجاد سهولت‌های لازم برای مسافران و بیماران عاجل در تورخم و سپین بولدک و رهایی افغان‌های زندانی در زندان‌های پاکستان هم گفتگو شده است. در تصاویر این دیدار که از سوی دفتر ملا برادر نشر شده دیده می شود که ندیم انجم رئیس اداره استخبارات نظامی پاکستان یا ISI، صادق خان نماینده خاص پاکستان برای افغانستان و شماری از مقام های دیگر این کشور نیز شامل هیئت پاکستانی اند. قابل یادآوری است که هیئت پاکستانی به رهبری خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان در حال به افغانستان سفر می کند که ناوقت روز یکشنبه هفته روان مقام های طالبان گذرگاه تورخم را بروی رفت و آمد بستند و امروز برای سومین روز این گذرگاه بسته است. حکومت طالبان دلیل این اقدام را عملی نکردن تعهدات از سوی طرف پاکستانی یاد کرده، اما در مورد جزئیات بیشتر نداده است. در این حال ناامنی ها در این اواخر در پاکستان افزایش یافته که مسئولیت بیشتر این رویدادها را طالبان پاکستانی به عهده گرفته است. گروهی که مقام های پاکستانی ادعا دارند که در داخل افغانستان پناهگاه های امن دارند، اما این ادعا بارها از سوی حکومت طالبان رد شده است. طاهر خان خبرنگار بخش مشال رادیو آزادی در اسلام آباد میگوید احتمال دارد در این سفر در مورد موجودیت طالبان پاکستانی در افغانستان نیز گفتگو شود.
پاکستان دا ویلو چی دوی با
پاکستان گفته بود که با حکومت طالبان در مورد TTP یا تحریک طالبان پاکستانی که اکنون فعالیت‌هایشان در پاکستان افزایش یافته گفتگو می‌کنند و حکومت طالبان در موردشان معلومات می‌دهند و خواهند خواست که این مراکز طالبان پاکستانی را که پاکستان ادعا می‌کنند که در افغانستانند از بین ببرند.
وزارت خارجه پاکستان هم در یک توییت تازه گفته است که هیئت بلند رتبه این کشور به رهبری وزیر دفاع به کابل رفته و با حکومت سرپرست طالبان در مورد مسائل امنیتی و راه‌های مبارزه با تروریسم گفتگو می‌کند. اما حکومت طالبان به گونه رسمی اجندای بحثشان را با هیئت پاکستانی را مشکلات در نقاط خط دیورن و تقویت داد و ستد تجارتی عنوان کرده است. نزدیک به 25 روز قبل پس از حمله خونین در یک مسجد در خیبر پختونخوا که نزدیک به 100 پلیس پاکستانی در آن کشته شد، رانا ثناءالله وزیر داخله پاکستان ادعا کرده بود که خاک افغانستان بر ضد پاکستان استفاده می شود و آنها در این مورد با حکومت طالبان به گونه جدی گفتگو خواهند کرد. وزیر خارجه پاکستان نیز در کنفرانس امنیتی مونیخ در مورد حضور گروه های تروریستی در افغانستان نگرانی کرده بود، اما حکومت طالبان بارها پس از این ادعاها گفته که در مورد اجازه ندادن به استفاده از خاک افغانستان بر ضد کشورهای دیگر به توافقنامه دوحه پابند است.
شنیدید که حکومت سرپرست طالبان میگوید هیئت به رهبری وزیر دفاع پاکستان به کابل رسیده و با شماری از مقامهای ارشد طالبان دیدار کرده. لحظات قبل با محمد اسحاق ختمر، آگاه امور سیاسی افغان مقیم جرمنی صحبت داشته، نخست در مورد این سفر پرسیدم.
سفر هیئت بلند رتبه پاکستان که مشتمل بر خواجه آصف وزیر دفاع، منیر انجم رئیس ISI و همچنین بعضی از مقامات وزارت خارجه پاکستان امروز به افغانستان سفر داشتند و اینا دیدار هم با ملا برادر داشتند و این سفر تمرکزش بالای مسائل امنیتی است. قسمی که گفتم میشه پاکستان اخیراً از حراس افغانی و انتحار انفجار که در پاکستان صورت میگیره خیلی ناراحت است و میخواهد که با طرف افغانستان روی مسائل صحبت بکنه.
حتمر صاحب، آیا آنطور که گفته میشه این سفر واقعا در مورد مسائل تجارت، اقتصاد و بهبود روابط دو جانبه است یا به عقیده شما گپهای در پشت پرده هم وجود داره؟
صرف به خاطر مسائل امنیتی و به خاطر طالبان پاکستانی و تقاضای هیئت عالی به پاکستان از مقامات افغانی است که اونا همکاری خود با طرف طالبان پاکستانی قطع بکنند و این به هیچ معنا یک سفر تجارتی و اقتصادی و روی مسائل مرزی نیست و این تمامی سفر متمرکز است به مسئله طالبای پاکستانی و همکاری طالبای افغانی با طالبای پاکستانی.
حتمر صاحب، چقدر ممکن است که طالبا خواستهای پاکستان را در مورد عدم حمایت از تحریک طالبان پاکستان و سایر گروه های ضد اسلام آباد بپذیرند؟
من به باور نیستم که طالبای افغانستانی روابط خود با طالبای پاکستانی قطع کنند. مرزی که اینا در طول 20 سال گذشته دوشادوش هم همکاری داشتن و به این صورت طالبا حاضر نمیشن که دست از همکاری با طالبای پاکستانی بیرون کنن و فکر میکنم که سایر گروپ های دیگه هم در همین قطار قرار دارن که اونا حمایت بسیار قوی از طالبای افغانستان دارن و به هیچ معنا نخواد بود که اینا همکاری خود با طالبای پاکستانی قطع کنن.
نظر محمد اسحاق ختمر، آگاه امور سیاسی افغان مقیم جرمنی را در مورد سفر هیئت عالی رتبه پاکستان به کابل از رادیو آزادی شنیدید.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
جوزف بارل، نماینده ارشد بخش پالیسی امنیتی امور خارجی اتحادیه اروپا، با اشاره به ممنوعیت کار زنان افغان در ادارات غیر دولتی داخلی و بین‌المللی میگوید که طالبان اپارتاید جنسی را در پیش گرفتند و این حرکت در بخش کمک رسانی به افغانستان تأثیر جدی میکند. طالبان در ماه دسامبر سال گذشته میلادی زنان را از کار در همه ادارات غیر دولتی داخلی و خارجی منع کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
جوزف بورل، نماینده ارشد بخش پالیسی امنیت امور خارجی اتحادیه اروپا میگوید آنان در مورد تصمیم ناامید کننده حکومت طالبان در مورد کار زنان و دختران افغان در اداره های غیر دولتی ملی و بین المللی گفتگو کردند. وی گفته که طالبان آپارتاید جنسیتی را پیش گرفتند و این کار بر روند کمک رسانی در افغانستان تأثیر جدی می کند.
وزیران اتحادیه اروپا به این مشوره رسیدند که به کمک‌های بشری و نیازمندی‌های اساسی برای افغانستان ادامه دهند، اما این کمک‌ها در حال ممکن است که در توزیع آنها تبعیض نشود و این کمک ها باید بر اساس اصول اتحادیه اروپا دوام کند که کمک کنندگان بین المللی هفته گذشته در مورد آن توافق کردند.
بیانیه افزوده است بر اساس این اصول ما به حمایت از افغانستان ادامه می دهیم، به خاطر که ما نمی خواهیم زنان افغان از هر دو طرف مجازات و سرکوب شوند، اما باید این کمک ها دقیق نظارت شوند و درباره هر مرحله این کمک ها به گونه جداگانه تصمیم گیری شود. بورل گفته است آنان نمی خواهند که به افغانستان پشت کنند، اما تاکید کرده که در مورد این تصمیم طالبان هم سکوت نخواهند کرد. آن ملل متحد از سفرش به افغانستان را نیز شنیدند. پس از آن که طالبان در ماه دسامبر سال 2022 میلادی کار زنان در مؤسسات غیر دولتی داخلی و بین المللی را منع کردند، امین محمد معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در رأس یک هیئت به افغانستان سفر کرد و با رهبران طالبان در این مورد دیدار و گفتگو کرد. بانو محمد پس از این سفر امیدواری نشان داد که احتمالاً طالبان به زنان اجازه کار در اداره‌های غیر دولتی را بدهند، اما حکومت طالبان تا هنوز به استثنای چند مورد بسیار محدود کدام اقدام مثبت انجام نداده است. طالبان بعد از حاکمیت دوباره بر افغانستان در آگوست سال 2021 میلادی دروازه های مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم بستند و در ماه دسامبر گذشته هم در اقدام دیگری زنان و دختران را از تحصیلات عالی و کار در اداره های غیر دولتی منع کردند. همچنان طالبان حجاب بر زنان را اجباری کردند و رفتنشان به کلب های ورزشی، پارک های تفریحی و حمام های زنان را هم منع کردند و بر سفرهای بدون محرم آنان هم محدودیت وضع کردند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل ها و برنامه های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
قانونگذاران روسیه نخستین گام را برای تعلیق مشارکت روسیه در پیمان هسته‌ای نیو استارت برداشتند و به اتفاق آرا اقدامی را که روز گذشته توسط ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور اعلام شده بود حمایت کردند. این پیمان آخرین توافق تسلیحات هسته‌ای بین ایالات متحده امریکا و روسیه است که در سال 2010 میلادی امضا شده. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر در این مورد.
پس از آن که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در سخنرانی سه‌شنبه شب خود خروج از پیمان هسته‌ای نیو استارت با امریکا را خبر داد، قانونگذاران روسی امروز با اتفاق آرا تعلیق این پیمان را حمایت کردند. این پیمان هسته‌ای میان این دو ابرقدرت در 2010 امضا شد که بر اساس آن هر کشور را به داشتن 1550 کلاک هسته‌ای در حال آماده باش، 700 راکت بالستیک قاره‌پیما و بمب‌افکن‌های فعال محدود کرده. این پیمان آخرین توافق باقی مانده تسلیحات هسته‌ای بین امریکا و روسیه است که دو طرف همواره هم دیگر را به تخطی از آن متهم کردند که باعث افزایش نگرانی‌ها در مورد امنیت جهانی در طول تهاجم غیرمعجی روسیه بر اوکراین شده. پیش از رأی‌گیری امروز از سوی قانونگذاران روسی، واچلافسکوف ولودین رئیس مجلس دومای روسیه گفت که حتی انتظار آن نمی رود که رأی مخالف علیه این اقدام به کار برود. چندین قانونگذار روسی سخنان رئیس جمهور پوتین مبنی بر نقض واشنگتن از پیمان هسته‌ای نیو استارت را تکرار کردند. دمیتری متیدوف رئیس جمهور سابق که فعلا معاونیت شورای امنیت روسیه را به عهده دارد گفته که این پیمان بسیار وقت پیش اعتبار خود را از دست داده، زیرا به گفته او امریکا و ناتو علیه روسیه اعلام جنگ کردند. جو بایدن رئیس جمهور امریکا در وارسا پایتخت پولند همزمان با اظهارات پوتین برای خروج از پیمان هسته‌ای نیو استارت تعهد کرد که به حمایت قوی از اوکراین در مبارزه با تهاجم غیرمعجی روسیه ادامه خواهد داد. همچنین انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا این اظهارات پوتین را عمیقاً تأسف‌بار و غیر مسئولانه خوانده. ینس ستولتنبرگ سرمنشی ناتو گفته است که از تصمیم پوتین متاسف است و ابراز امیدواری کرده که مسکو در آن تجدید نظر کند. در فوریه 2021 چند روز پیش از این که مدت اعتبار پیمان تسلیحات هسته‌ای نیو استارت به پایان برسد، واشنگتن و مسکو توافق کردند که این پیمان را برای 5 سال دیگر تمدید کنند. اما در آگوست 2022 روسیه از توقف بازرسی امریکا از تسلیحات هسته‌ای خود بر اساس این پیمان خبر داد و ادعا کرد که تحریم‌های غرب علیه مسکو به دلیل جنگ روسیه در اوکراین امرا با محدودیت‌های ویزا بازرسی‌های مشابه از تأسیسات آمریکا از سوی روسیه را مختل کرده. قرار بود که دو کشور در نوامبر 2022 در مورد از سرگیری بازرسی فعالیت‌های هسته‌ای با هم دیگر گفتگو کنند، اما مسکو در لحظات آخر به گونه یک جانبه این گفتگو را لغو اعلام کرد.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
حال توجه کنید به چند خبر تازه ورزشی از همکارم زبی شهزاد.
هفته سوم لیگ برتر فوتسال افغانستان روز گذشته با دو بازی ادامه یافت که در بازی اول صداقت از ولایت کابل دیگر نماینده پایتخت ظاهر اسد را 6-0 شکست داد و با 9 امتیاز صدر جدول را از آن خود کرد. در بازی دوم تیم سعادت نیمروز 5-3 پیروزی پنجشیر را مغلوب کرد و این تیم نیز با 9 امتیاز ولی با تفاضل گل کمتر نسبت به تیم صداقت در جایگاه دوم جدول رده‌بندی ایستاد. قرار است که امروز دو بازی در این لیگ برگزار شود که ساعت 16:00 به وقت کابل تیم‌های عصر جدید غزنی و سرپل باستان با هم مسابقه می‌دهند و در بازی دوم ساعت 6 شام به وقت کابل تیم‌های اتحاد هرات و جوانان خراسان بغلان با هم رقابت خواهند کرد. در این لیگ 10 تیم از زون‌های مختلف افغانستان حضور دارند که تنها به صورت رفت با هم رقابت می‌کنند. هر تیم 9 مسابقه انجام می‌دهد و در ختم باشگاهی که بیشترین امتیاز را دریافت کند با عنوان قهرمانی خواهد رسید. لیگ قهرمانان فوتبال اروپا در مرحله 1/8 نهایی شب گذشته با انجام دو بازی پیگیری شد. در حساس‌ترین مسابقه لیورپول که 2-0 از رئال پیش بود، اما مدافع عنوان قهرمانی لیگ قهرمانان در یک برگشت خیره کننده نتیجه بازی را 5-3 به نفع خود تغییر داد و ورزشگاه آنفیلد را برای هواداران لیورپول به جهنم مبدل ساخت. برای رئال وینیسیوس جونیور دو بار، ایدر میلیتاو یک بار و کریم بنزیما دو بار گل زنی کردند و دو گل لیورپول را داروین نونز و محمد صلاح به ثمر رسانیدند. رئال در دیدار برگشت کار آسانی در سانتیاگو برنابئو خواهد داشت. در بازی دوم دیشب ناپولی از ایتالیا توانست که 2-0 اینتراخت فرانکفورت آلمان را شکست بدهد. در این لیگ امشب ساعت 12:30 به وقت کابل منچستر سیتی از انگلستان با لایپزیگ آلمان دیدار می کند و اینتر میلان ایتالیا با پورتوی پرتغال مسابقه خواهد داد که آخرین بازی های دور رفت مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان است. دور برگشت این لیگ از 8 مارچ آغاز می شود و به تاریخ 16 مارچ به پایان خواهد رسید.
شنونده های عزیز، شما نشرات ما را 24 ساعت می شنوید. از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه و از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 رادیو آزادی را خواهید شنید.
بیشتر از خبر،
شماره از حقوقدانها، وکلا و فعالان حقوق بشر توقیف و دستگیری نویسندگان و فعالان جامعه مدنی و اجتماعی را توسط طالبان و گرفتن اعترافات جبری از آنها را بدون محکمه غیر قانونی و ضد بشری خواندند. این اظهارات در حال مطرح می شود که اداره استخبارات طالبان دو روز پیش ویدیوهای اعتراف سعدالله دیدن و عمران احمدزی دو تن از فعالان را نشر کرد که توسط آنها دست گیر شده بودند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
زه لوغ کسانو څخه هم چې د کابل خلک مو ترکیه ته د تګ لپاره هڅولي او را باسي وو.
ما مستعار کمپونه
درن. این ویدیو اعتراف سعدالله دیدن و عمران احمدزی است که از سوی اداره استخبارات حکومت طالبان نشر شده. طالبان این افراد بازداشت شده را متهم کرده بودند که در شبکه‌های اجتماعی اکانت های مستعار دارند و به گفته طالبان مردم را به فحشا و بغاوت به ضد حکومتشان تشویق می‌کنند. اما زبیالله زعفران، برادر بزرگ عمران احمدزی، میگوید برادرش جرم بزرگی انجام داده و همانند بسیاری از افغانان که آوازه انتقال جوانان بدون اسناد به ترکیه را نوشتند، او هم همین کار را کرده بود.
پوتولونی رسانه‌ای که گن افغانان و پستون وکلن
یک تعداد افغانان در رسانه‌های اجتماعی پست کرده بودند که افغانان را بدون اسناد به ترکیه میبرند. عمران و حاجی کاکا هم در همین مورد پست کرده بودند.
عمران احمد زای و حاجی کاکا اونی ولسو.
جان آقا بهار نویسنده و فعال مدنی میگوید سعدالله دیدن و عمران احمد زای طنزهای زیادی نوشتند و در مورد آوازه رفتن جوانان به ترکیه هم پست های طنزی کرده بودند و ادعا میکند که هر دوی این افراد مجبور به اعتراف اجباری شدند.
هر کس که آن ویدیو را ببیند میفهمد که این ویدیو در چه حالتی گرفته شده. از شکنجه زیاد رنگ چهره هایشان سیاه شده. طرز پلک زدن، تسلط نداشتن، برگب زدن و طرز ها چیزی هستند که از برای این اعتراف اجباری دیده می شود. متاسفانه این حالت در تمام ولایت جریان دارد. مردم بازداشت می شوند، شکنجه می شوند و کشته می شوند.
ویدیو اعتراف عمران احمدزی و سعدالله دیدن که از سوی طالبان بازداشت شده بودند بسیار زود نشر شد، اما سبحان مصباح حقوقدان میگوید اعتراف بدون اجبار فقط روبروی قاضی در محکمه شده میتواند و گرفتن و نشر کردن اعتراف متهم بدون سپری شدن محاکمه سگانه و اثبات جرمان عمل غیر قانونی است.
اقرار او اعتراف حق ده چی؟
اعتراف و اقرار چیزی است که شخص به خواست خود در محکمه مقابل قاضی میکند. اعتراف های دیگر که به جبر گرفته می شود که حتی شکنجه هم در آنها نباشد اما در مقابل قاضی در محکمه صورت نگیرد درست نیست. در پهلوی این تهذیب و شکنجه انسان من و حفظ کرامت انسانی مهم است، به خاطر که آزادی یک حق اساسی است. وقتی که این حق سلب می شود باید تمام بخش های دیگر حقوقی رعایت شود.
این حقوقدان نشر کردن اعتراف متهم را توهین به کرامت انسانی و عمل غیرقانونی می شمارد. شبنم صالحی کمیشنر پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر حکومت جمهوری پیشین هم می گوید انتقاد از حکومت ها حق مردم است، اما وی ادعا می کند که حکومت طالبان به خاطر نشر پست های عادی هم مردم را زندانی و شکنجه می کند و حتی از بین می برد. صالحی این برخورد حکومت طالبان با منتقدین را در تضاد با حقوق بشر عنوان می کند. مردم را به خاطر یک پست فیسبوکی هم می کشند. حادثه هلمند یادتان است؟ همین گونه ده‌ها حادثه شده که به یک پست فیسبوکی مردم بازداشت شدند و شکنجه شدند که این سرپیچی آشکار از تمام قوانین بین المللی به خصوص اعلامیه بین المللی حقوق بشر و کنوانسیون های دوگانه که به مردم آزادی و حقوق اساسی می بخشد و افغانستان هم آن را امضا کرده است.
این
که فعالان حقوق بشر و حقوقدانان از بازداشت فعالان از سوی حکومت طالبان و نشر ویدیوهای اعتراف آنان قبل از محاکم انتقاد می کنند، در این مورد از سخنگوی استخبارات حکومت طالبان و ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پرسیدیم، اما آنان به پرسش های رادیو آزادی جواب ندادند. پیش از این مقام های حکومت طالبان گفته بودند آنان متحد به آزادی بیان در چوکات شریعت اسلامی اند، اما به شمول سازمان ملل متحد شماری از سازمان های حقوق بشری بین المللی ادعا می کنند که در حاکمیت طالبان آزادی بیان محدود شده و شماری از خبرنگاران و منتقدان بازداشت، شکنجه و یا کشته شدند.
رادیو آزادی 21 ساله شد. ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های رادیو آزادی جای دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
شنونده های عزیز، در مهمترین خبرهای این مجله خبری شنیدید که یک هیئت به حالی رتبه طالبان به کابل رفته و با مقامات ارشد طالبان دیدار کرده است. با سپاس از همراهیتان تا این لحظه.
از پیام های شما.
ما سابق گدایی میکنم، گدایگارا رو جمع کردن، بیای کمک میکنیم، کمک شان هم گم شد، ما را چیزی کمک هم نکردن، از هم گدایی هم ماندیم، فعلا گشنه بی سرپناه، ایران به خداستیم چی کنیم؟
کمک ها بسیار است، مگم به مردم فقیر ایج نمیرسیم، بکار است و زمستان است، خیلی سنگزغال نیست، در بدلی زیاد است.
محمد هستم از ولایت غیرالقبلی شرقی. اینجا دارم کسی کمک نمیکنه مردم خوار غریب. مردم اصلا بعضی روانی شیدن به خیر مری شیدن.
از ولایت خود ولسوالی پسابند سه به نام خوار و غریب میاره. به اینجا که میاره همه دارا و کسایی هسته که غریب نفر کم بسیار کم آرد میرسه بشه. کسایی هسته که نفرم زیاد داره ولی موتر و وسایل و دکان و پول و پیسم داره بزنان زیاد هم میرسه، ضرورت هم نداره.
در افغانستان فعلا بسیار مردمان در مشکلات روزگار خود را میگذراند. یک تعداد مردم بخی بازی کمک های مثلا از همسایه‌ها دریافت کرده. بعضی کسا بخی حالت روانیش خراب است. بسیار وضعیت خراب است.
پیام شما نظر شماست.